بله.
اولا ما یا میشه پلورالیسم بود و از دستگاه های فکری مختلف استفاده کرد یا حتما باید سایگرا باشیم، ولی اگر که بخواهم انتخاب کنیم منزل ترجیح نمانیان ملار دیگه انتخاب کنیم چیه؟
اون روشنه، این روشن نیست، الان خاموش شد. بله، این یکی از این چند کار رو باید انجام بدیم، یا اینکه در میان چند نظام فکری که با هم متفاوت هستند بر اساس یک کامپیوتر روشن میشه. این روشن میشه عرض میکنم خدمتون بذاره این بیاد که یاد ما راحت میشه. خب ببین نیومده. بر فرض این که یا بنابر این که نظام‌های فلسفی هم عرض وجود داشته باشه، باید دست به گزینش بزنیم. حالا معیار گزینش رو بعد خدمتتون عرض می‌کنم، ولی آیا میتونیم اینا رو با هم دیگه تلفیقشون کنیم تبدیل به یک نظام بشه؟ یعنی هر بخشی از یک نظام فکری تا تبدیل به یک نظام جدید با مبانی ویژه جدید بشه، این کار شدنی است. اما کثرت گرایی در اگر به صدق نینجامه مانعی نداره، یعنی در معرفت باشه، معرفت هم نه به معنای مطابق یا بیان حق واقعی نفس الامر، یعنی تبیین جهان، تبیین های علل بدل، مانعی نداره که هم میتونیم قطعه بخشی از یک نظام برداریم، هم میتونیم که نظام های سلام علیکم رحمت الله نظام های فلسفی جایگزین و علل بدل رو میتونیم همه رو بپذیریم، مانعی نداره. منتها یکی در یک موضوعی تبیین کنندگی بیشتر داره، اون یکی در یک موضوع دیگری، یکی در معرفت، یکی در هستی، یکی در مراتب کثرت، یکی در مراتب وحدت میتونه چنین اتفاقی بیفته. ولی عمده بحث در اینه که ما بالاخره چه بخوایم همه رو بپذیریم، چه یکی رو بپذیریم، چه همه رو با همدیگه تلفیق کنیم و تبدیل به یک نظام و یک سیستم جدید با مبانی جدید کنیم، باید معیار داشته باشیم. چون این گونه مباحث غیر از حکمت متعالیه که حالا یک مبانی خاص خودش رو داره، تو همین جلسات، این جلسه و جلسه آینده احتمالا دیگه بهش میرسیم، به طور کلی تو حوزه‌های فلسفی با توجه به این که روش فلسفی است، مبانی فلسفی است، ابزار فلسفی است، بنابراین ما اگر بخوایم دست به گزینش بزنیم، هر نوع گزینشی باشه، گزینش انحصارگرایانه، کثرت‌گرایانه یا تلفیقی، باید مبتنی بر مبانی عقلی باشه. این مبانی عقلی هم کسی نمیتونه از پیش برای ما تعیین کنه، ما خودمون باید این توانایی رو داشته باشیم که ببینیم کدام یکی معقولتره، کدام یکی با مبانی درستتر در میاد، کدام یکی با برهانهای شکلهای برهانی منطقی تناسب بیشتری داره. بالاخره باید که این معیار گزینش ما باید معیار منطقی و فلسفی باید باشه، اما بر اساس حکمت متعالیه نه، یه معیار دیگری باید در نظر داشته باشیم و اون اینه که با توجه به اینکه اکثریت مردم توانایی رسیدن معرفت درست یا معرفت صادق را ندارن در حکمت متعالیه، یه اقلیتی، اون اقلیت هم بر اساس یک روش‌های ویژه‌ای دارن، این روشی رو خدمت رو عرض کردم در حکمت متعالیه مقبول نمیفته، درسته از شما در نکنه، اما این در حکمت متعالیه مورد قبول نیست. میشه که بنابر مبانی فلسفی و با نادیده گرفتن حکمت متعالیه میشون پیشنهاد رو عمل کرد که یا تلفیق کنیم یا گزینش کنیم یا قائل به کثرت گرایی باشیم، همین امکان پذیر هست. اما در حکمت متعالیه نکته خاصی داره که حالا اشاره کردم خدمتتون، بعد به تفصیل در این جلسه یاد بود. اما دنباله بحثمون درباره علم حصولی، درباره علم حضوری، قبل از اینکه علم حضوری رو مطرح کنیم یه نکته رو در مورد علم حصولی بگیم تا ببینیم که ادامه بحثمون به کجا منتهی میشه. این نکته اینه که تا پیش از ملا صدرا نظریه رایج این بود که علم حصولی برعکس علم حضوری امر ماهوی است، بنابراین تحت یکی از مقولات ماهوی مندرج است. حالا کدام مقوله؟ گفتم که مندرج در مقوله کیف است، اونم یکی از انواع کیف، کیف نفسانی. این تا زمان ملا صدرا. همینجا خدمتتون عرض کنم که همان گونه که ملا صدرا آرا و نظریاتش رو به استراحت بیان نمی‌کنه، بلکه به صورت اشاره، اونم به صورت پراکنده، علامه طباطبایی هم همین گونه است. هر موقعی که می‌خواید نظریات علامه طباطبایی رو بشناسید، به نهایه مراجعه نکنید. نهایه آرا علامه نیست، بلکه نظریات خاصشون یا تعلیقات اسفار و یا رساله‌های توحیدی. بسیاری از این همین مباحث فلسفی رو تو رساله‌های توحیدی مطرح کردن. البته یه مختصری هم در برخی از جاها در اصول فلسفه به روش رئالیسم. اما کتاب نهایه کتاب درسی بی ضرر و بی خطری است که ارتباطی با حکمت متعالی نداره. ولی این کاره، این حکمت مشاع هم نیست. ولی اگه حکمت مشاع نباشه که معنیش نیست که حکمت متعالی است. بنابراین اگر حالا الان چون یه عبارتی رو از علامه نقل می‌کنیم توجه داشته باشین که این آرا خاص علامه نیست. آرا خاص علامه یه نکته دیگه‌ای که در پایان خدمتتون عرض می‌کنم. علاوه بر این، یعنی اول اینکه این مندرج در یک مقوله است، علم حصولی مندرج در مقولات هست. علاوه بر این، علم حصولی قیام حلولی به نفس داره بنابر نظریات قبل از ملا صدرا، اما از نظر ملا صدرا قیام حلولی نداره، قیام صدوری داره. و فرق از میان قیام حلولی و قیام صدوری، قیام صدوری باشه یعنی نسبتی میان علم و عالم اضافه اشراقی است. یکی از اون نظریات چهارگانه و پنجگانه که منسوب ملا صدرا است خدمتتون عرض کردم، و نظریه رایجش هم این که در جزئیات، در ادراکات جزئی نفس جائل هست و انشاء میکنه یعنی صور علمی یا علم حصولی قیام حلولی به نفس نداره، قیام صدوری داره، صادر میشه از نفس. چی؟ باشه، خب اینه که دارین ضبط میکنیم در کجا میخوره پس؟ بله بله. وقت سخن علامه طباطبایی ملاحظه بفرمایید، عبارت علامه اینه، این حرفی رو گفتیم، علامه اینه میگه و من الکیفیات نفسانیه علماقیل، یعنی نظر علامه نیست. با این حال بسیاری من میبینم که درباره علامه طباطبایی وقتی که مقاله که مینویسن میگن نظر علامه طباطبایی اینه که علم مندرج در مقوله کیف است. علماقیل العلم و المرادوی العلم الحصولی ذهنی من حیث و قیامهی به نفس قیام الارض به موضوعه لصدق حد الکیف علی. علم حصولی مندرج در یک، این مقصود از علم هم علم حصولی است، از اون جهت که قیام نفس داره، اونم قیام حلولی داره. طبعا هر چیزی که حال در نفس میشه عرضی است برای نفس. وقتی عرض که شد باید نگاه کنیم تعریفش رو. مثلا اگر تقسیم پذیر نیست، تقسیم پذیری و نسبت پذیری و لذاته نداره، خب میشه کیف نفسانی. بنابراین از این جهت علم حصولی مندرج در کیف نفسانی است. اما علم حضوری چی؟ علم حضوری از سنخ وجوده. و اما العلم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم و الوجود لیس بجوهر ولا عرب. بر اساس همین نکته اون نظریه مشهور از علامه طباطبایی رو که نظر نهاییش نیست، اونو استنباط کردن که ما علممون به اشیاء خارجی علم حصولی است، ولی علم ما به صورت‌های ذهنی علم حضوری است. بنابراین چنان که بعد مطرح خواهیم کرد که از نظر ملا صدرا و همچنین علامه طباطبایی علم حصولی به علم حضوری باز می‌گردد، ولی بازگشتش به چه معنا؟ به اینی که الان داریم میگیم و همچنین اون یکی از ملا صدرا نقل میکنیم اینه که اشیاء خارجی صورتشون نزد ما حاضره، اما این صورتها خودشون نزد ما حاضر هستن، نه صورتشون تا به تسلسل بی انجامه. بله. حالا این نظر علامه نیست، یعنی عرف علامه یا نکاتی رو کلامه تو این زمینه میگه نیست، به خاطر اینه که یه نکته ملا صدر رو گفته حالا احتمالا باز تو همین جلسه یا جلسه بعد باید بهش برسیم، و اون اینه که اشیا تا زمانی که حرکت دارند و از ثبات یا ثبات برخوردار نیستند ماهیت ندارند. ماهیت امر انتزاعی است، ولی انتزاع ماهیت از حد ثابت اشیا امکان پذیره. پس اشیایی که دارای حرکت جوهری هستند فاقد ماهیت هستند. وقتی فاقد ماهیت باشن دیگه علم اصولی در مورد اینا امکان نخواهد داشت. پس این نظر نهایی نیست. حالا اگر جایی هم علامه طباطبایی دیده گفته باشه که من ندیدم، حتی اگر گفته باشه بازم نظریه علامه طباطبایی نیست و نظریه ملا صدرا هم نیست و آقای خدا رحمت کنه شهید مطهری هم در یه جایی این نکته رو مطرح میکنه که حرف اساسی حکمت مطالعه اینه. پس اون چیزایی که در گذشته خدمتتون عرض کردم که شناسای ماهیت امکان پذیر نیست، به هزار و چند دلیل شناسای ماهیت امکان پذیر نیست، امتناع داره. یکی از جهاتش اینه که تا زمانی که اشیا ثبات پیدا نکرده باشن انتزاع ماهیت از اونها امکان پذیر نیست. اگر ما ثباتش رو فرض کنیم ماهیت فرضی انتزاع میکنیم، نه ماهیت حقیقی. و ماهیت فرضی هیچ دلیلی نداره که نشان دهنده و حاکی ذات منتزع و من باشه. وقتی که نشد، بنابراین این که بگیم در علم اصولی ماهیت رو میشناسیم، نه، در علم اصولی اصلا علم اصولی نداریم به نظر علامه طباطبایی، همچنین به نظر ملا صدرا. منتها علامه طباطبایی در یه عبارتی اشارش نسبتا روشنه چنان که باز خواهیم گفت، اما در نظر ملا صدرا ممکنه که بیشتر از اشاره باشه. دیدگاه ملا صدرا رو ملاحظه بفرمایید. بله، نه، یکی از تفسیرها، این با رو تفسیر کردنش کار راحتی نیست. این با بالحق نه یعنی حقاً، یعنی صادقاً. ممکن این با مانند با یه بسم الله الرحمن الرحیم باشه، با یه استعانت باشه، ممکنه مثل با یه به حول الله و قوته اقوم و اقعد باشه. در این گونه موارد سخن درست اینه که این با از اون اصل در با استعانته. اگر معانی دیگری داشته باشه باید شاهد داشته باشه. بنابراین از نظر فیلسوف یا عارف مانند اینا بالحق یعنی بالله، این معناش اینه، نه اینکه ما اون رو حق آفریدیم. اصلا مگر غیر از حق بودن امکانش هست؟ یعنی مثلا میتوان زمین و آسمان رو باطل آفرید تا بگیم میشد ولی خدا باطل نیافرید؟ آفرینش باطل و هلاک امکان پذیر نیست. در نتیجه نمیتونیم بالحق رو بگیم یعنی راست آفریدیم یا مطابق واقع آفریدیم. خود واقع یعنی زمین و آسمان دیگه، و اگر چیز دیگه هم هست اون هم زمین و آسمان به وجه دیگری است. اما از نظر ملا صدرا و ملاحظه فرمایید نکته بسیار دقیقی است که از نظر ملا صدرا و بسیار این که میگیم عمده پیروان وی، به نظر من همه پیروان ملا صدرا، ولی چون برخی دیدم در برخی از مقالاتشون آوردن که علامه طباطبایی غیر از این رو میگه و علم رو از علم حصولی رو از مقوله کیف نفسانی میدونه، بنابراین ما میگیم عمده پیروانشون. ولی با توجه به نکته رو خدمتتون عرض کردم که علامه طباطبایی این حرف علامه طباطبایی نیست، حرف رایج و مشهور قبل از ملا صدرا است که ایشون همچنان نقل کرده، چنان که خیلی از مباحث رو نقل کرده در خیلی از موارد اینجوری. این یک مورد هم نیست که علامه طباطبایی اینجوری گفته. حالا علی اینی که الان خاطر اومد، به عنوان نمونه در مسئله علم واجب تعالی، نظریه شیخ اشراق رو که در نهایت الحکمه مطرح میکنه، میگه که شیخ اشراق گفته که علم واجب تعالی عبارت است از حضور معلوم نزد خدای متعال، حضور جهان چه مادی چه مجرد نزد خدای متعال. خب اونجا انتقاد میکنه، ملا صدر انتقاد میکنه، علامه طباطبایی انتقاد میکنه. انتقادش مرتنی بر اینه که ماده معیار و عامل غیبت است. چیزی که عامل غیبت است خود نمیتواند حاضر باشد، بنابراین موجودات مادی خودشون نزد خدای متعال حاضر نیستن. خب این نظر درسته که ملا صدر گفته، چندین بار گفته، علامه طباطبایی در نهایه گفته، در بدایه گفته، ولی نظر نهایی نه ملا صدر است نه علامه طباطبایی. چنان که در جای دیگه ملا صدر در جای دیگه مطرح میکنه که تمام ما سوی الله عین ربط به علت است، وجود ممایز و متمایز از علت ندارن تا از او غایب باشن تا بگیم آیا علم داره یا نداره. خب اونو باید با این مقایسه کرد. علامه طباطبایی هم در همین عبارتی رو که بعد از این درباره علم حصولی میاره نشون میده که اون حرف علامه طباطبایی نیست. کتابی رو که علامه طباطبایی نوشته، چه بدایه چه نهایه، چه سایر کتابهایی که در دست عموم افراد بودن، میبینید که رسائل توحیدی رو در زمان خودشون چاپ نکردن و تعلیقات بر اسفار رو هم اگر چاپ کردن در اختیار کسانی قرار میگیره که 10 سال 15 سال فلسفه خوندن، اما بدایه و نهایه یا کتابهای مشابهش اینها جز کتابی نیست که علامه طباطبایی به صراحت حرف خودشو بزنه. همون حرفای مشائی و غیر مشائی رو مطرح کرده. پس از نظر ملا صدرا و عمده پیروان، یعنی همه پیروانش، استثنا نداره از جمله علامه طباطبایی. علم حصولی امر ماهوی و مندرج تحت مقوله نیست. علم حضوری که نبود، علم حضوری وجودی بود، علم حصولی هم وجودی است و مندرج در مقوله نیست، بلکه مانند حرکت، حدوث، قدم، فعلیت، اوصاف هستی و از مفاهیم فلسفی است. وقتی از مفاهیم فلسفی بود یعنی تو مقولات دنبالش نگردید. کسی میتونه که این حرف رو بزنه، بگه که اون فرق میان علم حصولی و حضوری اینه که علم حصولی ماهوی است، علم حضوری وجودی، که بتونه اینها رو مندرج در مقوله بدونه. این تمایز در صورتی درسته، این تحت مقوله نبودن علم حضوری و بودن علم حصولی در صورتی درسته که کسی بتونه علم حصولی رو چیز کیفیت نفسانی و عرض به شما بیاره. ملا صدرا و پیروان و شارحان ملا صدرا بعد از او چنین چیزی را نپذیرفتن و نمیپذیرند. خب اینو خیلی کار نداریم که جزء اینم همینطور. اینا اون یه نکته فقط باقی مونده بود، وقتی که ویژگی های علم حضوری نام می بردیم 5-6 موردش رو درباره صحبت کردیم، حالا کمتر و بیشتر در 15 تا ویژگی ده. چند تا؟ 12 تا. خیلی خوب، یه 3-4 تیگه بود که این نکته رو لازم بود که یادآوری کنم، و الا این موارد دیگه، این که علم حضوری تشکیک پذیر هست، علت تشکیکش هم خب معلوم که نیست و نفس هم که نیست، ابزار ادراکیست، اینا رو ضمن این که جا برای گفتگو کردن و صحبت کردن داریم که ممکن آنچه رو که اینجا اختلاف هستی مدرک، تفاوت توجه و مدرک، این ممکنه که این عوامل رو برخیش رو کم کنیم، برخیش زیاد کنیم، برخیش رو نقد کنیم، ولی خیلی مهم نیست. اصلا خوبه. نه نه نه، از این جهت که حالا این علم حصولی مرتبه از مراتب وجود است، به این معنا که هر چیزی که نوعی تحقق، تحصل و مانندان را داشته باشه یک مرتبه از مراتب وجود هست. بنابراین مقوله و ماهیت یا مرتبه از مراتب هستی هست، یعنی سهمی از وجود را اگه داره، چنان که ملا صدرا یه جای خدمتتون عرض کردم که تو شواهد رویه بعد از این که درباره وجود و ماهیت اینو صحبت میکنه میگه خب حالا بعد از همه اینا رو که گفتیم، ماهیت عبارت هست از وجود ذلی، وجود فرعی یا سایه وجود، بنابراین اونم وجوده ولی از ضعف مراتب وجود هست. چرا؟ به خاطر اینکه یا این ماهیت اثر و برایند داره یا نداره. اگه نداره مثل عدمه که خب هیچی دیگه، عدم میشه، با حال اون که این مفاهیم و این ماهیت ها آثاری دارن، از جمله اگر همین علم حصولی ما علم ماهوی باشه، این اثر رو داره که ما رو نسبت به یک امر بیرون از خودمون آگاه میکنه. حالا این آگاهی صادق باشه یا صادق نباشه این مهم نیست، مهم اینه که استدلالی که شیخ اشراح مطرح کرده، ابن سینا مطرح کرده، میگه وقتی که ما به چیزی علم پیدا میکنیم یا چیزی بر ما افزوده میشود یا کاسته میشود. خب شکی نیست که کاسته نشده، یا اینکه نه هیچ اتفاقی نیفتاده، ما با علم حضوری میابیم که چیزی از ما کاسته نشده، با علم حضوری میابیم که وضعیتمون با قبل تفاوت پیدا کرده، بنابراین چیزی افزوده شده. این چیزی افزوده شده بر نفس ما که وجوده، آیا وجود است یا عدمه؟ اگر عدم باشه با چیزی کاسته شده باشه. پس حالا که وجوده، هر چیزی که اثر داشته باشه و وقتی که بر چیزی افزوده شد سبب تغییر و تحول آن شده باشد، به گونه‌ای که کمالی بر کمالات آن اضافه کنه، این قطعا از مراتب وجود خواهد بود. بر این اساس علم حصولی وجود هست، امر ماهوی نیست، امر ماهوی انتزاعی و اعتباری نیست. اما اگر گفتید که ماهیت هم خودش مرتبه از مراتب وجود هست، مانعی نداره که علم حصولی از این قسم باشه. معلوم شد یا زیاد گفتم قاطی شد؟ چی؟ منشأ اختلاف رو اینا خیلی نکته که یعنی مباحث جدیدتر چون داریم. نه این دنباله دیگه، وقتی تشکیک پذیری علم حضوری که گفتیم علم حضوری داره درجات مختلفه، خب منشأ این درجات مختلف چیه؟ اون احتمالاتی که اونجا مطرح کردیم اونا رو میشه که بهش پرداخت. علم حصولی بسته به اینه که در فلسفه و به ویژه در حکمت متعالیه منطق حاکم منطق دو ارزشی است یا نه بیشتر از دوتاست، حالا سه باشه چند باشه یا بی نهایت باشه. اگر اینجوری گفتین اینم جزء همونه، اگر اونجا گفتین چند ارزشی علم اصولی هم همینجوری میشه. این یک، پس این یک فرضه که علم اصولی هم داره تشکیک باشه. فرض دوم بر اساس حکمت متعالیه چون علم حصولی هم به وجود برمیگرده و وجود هم امر تشکیکی است، حالا چه وجود چه ظهور وجود خیلی تفاوت نداره، چون امر تشکیکی است علم حصولی هم میتونه که تشکیکی باشه. بنابراین این دو تا مبنا، اما اگر کسی این دو تا مبنا رو قبول، یعنی هیچ کدوم از این دو تا رو قبول نکنه، منطق رو دو ارزشی بدونه، بین سلب و ایجاب اثبات و نفی بدونه، این یک، یعنی این علم حصولی ما یا واقع رو مینمایاند یعنی صادق است، یا نمینمایاند یعنی کاذب است. وقتی کاذب بود دیگه نمیتونیم بگیم علم ضعیف داره، صادقش یک درجه از حکایت رو داره، کاذبش هم اصلا درجه ای نداره. یا اینکه نه، مانند حکیمان پیش از ملا صدرا کسی بگه که علم اصولی مندرج در مقوله است، مندرج در کیف است، اگر اینجوری بگه دیگه تشکیک در ماهیت امکان پذیر نیست. تشکیک در ماهیت اگرچه شیخ اشراق آن را پذیرفته است، نه دیگه اگه جمع وجودی گفتین که دیگه ماهیت نیست که. نه این دیگه حرف ملا صدراست، حرف ملا صدرا این که عرض کردم خدمتتون، اینو که گفتم دیگه، گفتم بر دو مبنا این تشکیکی است، یکی منطق رو چند ارزشی بدونید، دومی که علم حصولی را مرتبه از مراتب وجود بدونید، چون وجود تشکیک پذیره اخص درجاتش هم تشکیک پذیر هست. اما این حرف ملا صدراست، پیش از ملا صدرا علم حصولی رو امر ماهوی میدونن، ماهیت تشکیک پذیر نیست، بنابراین علم حصولی هم تشکیک پذیر نیست. این هم اضافه کردم خدمتتون، اگرچه شیخ اشراق تشکیک در ماهیت رو میپذیره، ولی اگر دقت کنیم در سخنان شیخ اشراق، اون تشکیکی روشون در ماهیت میپذیره تشکیک به عرض وجود هست، نه تشکیک ماهیت قطع نظر از وجود. وقتی به عرض وجود که شد، یعنی در واقع تشکیکی در وجود رو پذیرفته، نه تشکیکی در ماهیت رو. خب نکته رو که بعد نیست که، اگر علم حضوری تشکیک پذیر هست مربوط به علم حضوری نفسانی است نه عقلانی، یعنی موجودی که مجرد باشه و ثابت باشه اون علم حضوریش هم تغییر تحول نمیپذیره، بنابراین تشکیک نداره. اما علم نفس چرا؟ اگه خاطر مبارکتون باشه در مباحث عرفان اونجا عرض کردم خدمتتون، از دیدگاه عرفا حرکت به نوعی یا تغییر و شدت و ضعف به نوعی در همه مراتب ظهورات وجود هست، و وقتی این گونه که شد تشکیک در علم حضوری موجودات مجرد هم امکان پذیر هست. و اگر ما این تشکیک رو هم اجمال و تفصیل از مراتب تشکیک بدونیم، در علم خدای متعال هم اجمال و تفصیل، چون علم فعلی خدای متعال تفصیل پذیر هست، اونجا هم تشکیک پذیر خواهد بود. منتهی اون حرفی که اونجا گفتیم چه اندازه قابل اثبات هست یا چه اندازه با این مباحثی رو که اینجا میگیم توافق داره توافق نداره، ما نادیده میگیریم، ولی بر اون اساس علم موجودات مجرد هم که گفتیم در مورد مجردات تشکیک نداره، اون هم تشکیک داره. نکته دیگر اینه که شدت علم حضوری همواره با علم به علم مسابق نیست، میشه که علم حضوری تشکیک داشته باشه، درجات شدید داشته باشه، ولی میشه که اعلا درجه شدت رو داشته باشه ولی علم به علم نباشه، علم باشه علم بسیط باشه ولی علم به علم نباشه، چون که در خیلی از موارد جهل هست ولی جهل علم به جهل نیست، میتونه که جهل مرکب باشه جهل بسیط باشه، علم هم میتونه همینجور باشه. پس میشه که علم بس. به تعبیر دیگه اگر گفتیم که علم داری درجاتون، اعلا درجهش ضرورتاً با علم به علم یا علم ترکیبی برابر نیست، میتونه که علمش اینو دیگه دیگران هم گفتن، یعنی غیر از حکمت متعالیه. این بحث امروزمون هست که آغاز بحثمون هست. مصداقش ما، حالا مثال رو ابن سینا در مورد نفس آورده، میگه که اگر ما علم داشتیم به چیزی، علمونم شدید شد، همین علم حصولی که شدید شد یا علم حضوری که شدید شد، حالا این شدتش به جایی میرسه که علم ترکیبی باشه، به گونه که هم به چیزی در عالی ترین درجه علم داشته باشه و هم علم داشته باشه به این که به این علم داره. آیا مستلزم هست یا نیست؟ میگه نه مستلزم نیست. این دو تا مقوله جداگانه است. این دو تا علمه. علم به اشیاء تشکیک پذیره، چون که علم به علم هم تشکیک پذیره. دو تا موضوع کاملا از هم دیگر جدا. میشه که کسی علم به اشیاء داشته باشه در اعلا درجه ولی علم به علم نداشته باشه؟ البته میشه که علم به اشیاء داشته باشه در اعلا درجه، علم به علم هم داشته باشه، ولی تلازم نداره بین این دوتا که هر جا که علم بود و شدید بود حتما علمش ترکیبی باشه و علم به علم هم باشه. چی؟ دوتا حوزه جدا، اصلا دوتا مصداق جداگانه است. یکیش هستی شناسی که معرفت شناسی. خب مساوات با حضور بازگشت علم حضوری، ملاحظه فرمایید که علم حضوری، این شیخ اشراق با این که جوان بود و در جوانی هم به قتل رسید که خداوند بر درجاتش بیفزایه، ولی حقیقتا شخصیتی بود که تمام فیلسوفان بعد از او به ویژه ملا صدرا نه فقط از او استفاده کردن، بلکه با توجه به آراء او بنیان حکمت متعالی رو ریختن، بلکه شخصیتی است که همگان در عظمتش حرف میزنن. آراء او به ویژه در حوزه علم حضوری، آراء و نظریاتی رو که ارائه کرده تقریبا میشه گفت فتح باب کرده و دیگران همون گفته های او رو تفصیل دادن. جالب اینه که بدونید این اتفاقات در 31 سالگی برای او افتاده، در 31 سالگی و نهایتا 32 سالگی مطالبی رو ارائه کرده که دیگران ملا صدرا در 60 سالگی این چنین تجلیلش میکنه. بنابراین کسانی که مخصوصا در میان معاصرین ظاهرا برخی هستن که میگن که حکمت اشراق حکمتی نیست و شیخ اشراق هم چیزی نمیدونسته، اینا برخلاف آراء و نظریات بسیاری از بزرگان حکمت و فلسفه است. یه حرفی که داریم بله. بله. خودش هم میگه دیگه، خودش هم میگه که این دلایل رو فقط برای اینکه من اون چیزی که یافتم به شما منتقل کنم. واقعا خوب یافته، کسی که استدلال نداره یا به استدلال پایبند نیست این گونه مطالب رو داره میفهمه. مبحثی که در علم حضوری گفته، بالاخره این که علم حضوری در دوره شیخ اشراق حقیقتا شکوفا شد، از اون وضعیت ناپختگی که در دوره مشائین بوده اصلا کاملا تغییر پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده. با طرح نظریه علامه طباطبایی به یک نظریه و تفسیری جدید در علم حضوری رسیده. پس باید که علاوه بر اون چرا که شیخ اشراق گفته و ملا صدر گفته، حرف علامه طباطبایی رو اضافه کنیم. علامه طباطبایی که در نهایه گفته، یکم در اصول فلسفه و روش رئالیسم، هر دو رو ملاحظه فرمایید، عبارتش هم اینه. در یه جایی عبارتش رو آوردیم، بر اساس این نظریه علم حصولی به لحاظ وجودی حضوری است. این معنا این که به علم حضوری باز میگرده، یه معناش همونی که از ملا صدر استنباط میکنیم که خدمتتون عرض کردم همین جلسه، که برش میگردیم، یعنی وقتی میگیم بر میگرده یعنی پشوانه علم حصولی علم حضوری است. علم حصولی صورتهای از خارج داریم، ولی علم ما به این صورتها دیگه حضوری است. پس اصل علم حضوری است و پشوانه برای علمهای حصولی است. این حرف در ملا صدر مطرح شده، ولی این معنا در علامه طباطبایی مد نظر نیست. در علامه طباطبایی تا حالا ملا صدر هم یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، آدرس اینه که میتونیم خودتون ملاحظه چیه کدام یکیو هنوز نرسیدیم. الان فعلا دیدگاه ملا صدر رو ملاحظه بفرمایید. از منظر و حقیقت علم حضور یا حصول یا انکشاف است. هر سه هم به یک معنا اگر معانی متعدد هست یه وجه جامعه دارن. اگه خاطر مبارکتون باشه نظریات پنجگانی ملا صدر را که خدمتتون عرض می‌کردم، اونجا گفتم که علم حضوری یا عبارت است از حضور معلوم نزد عالم یا حضور عالم نزد معلوم، و مهمتر از همه انکشاف بود، یعنی آنچه که در سوق نفس هست کشف شود، مکشوف شدن نفس، اینو بشکن علم حضوری. خب وقتی بر این اساس باشه اون تفسیر رایجی رو که از ملا صدرا نقل میکنن تفسیر نظر ملا صدرا نیست. حالا برای اینکه خیالتون رو اینا خواستین که بیشتر نگاه کنید، این آدرسا رو دیگه فقط نگاه کنید ببینید که این حرف که حقیقت علم حضور یا حصول یا انکشاف است از این عبارت ها به دست میاد یا از این عبارت ها به دست نمیاد. به نظر من به دست میاد، بلکه این نظریه انکشاف از این عبارت ها به دست میاد. چی؟ یعنی صدور، یعنی صدور، یعنی چیزی در نفس وجود داره، نفس آن را آشکار میکنه از طریق جعل، از طریق انشاء و مانند آن. به معنی اکتساب یعنی چیزی از، اگر به معنی اکتساب که یعنی حقیقت معلوم برای نفس حاصل میشود، این کلمه حاصل بگین یا حاضر بگین تفاوت نداره. اما اگر حصول رو به همون معنایی که همگان استفاده میکنن که حصول صورت شی نه خود شی، نبی معنا نیست. حضور یا انکشاف یا حصول چی؟ صدور. آره صدور انشاء. بله این ملاحظه فرمایید، حضور یا انکشاف یا حصول نوع ویژه از وجود است. یعنی چی؟ این هر سه عبارت آقای غفارپور این ستا رو نگاه کنید، این حضور انکشاف حصول یعنی حصول چیزی نزد چیزی، حصول شی نزد حصول عالم، ببخشید معلوم نزد عالم، حضور معلوم نزد عالم، انکشاف معلوم نزد عالم، هر کدوم از اینو که بگین بی یک معناست از نظر ملا صدرا. درست؟ لیرا و اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. بله خب از اون چی استفاده میکنید؟ نه نه ببینید اینو دیگه نباید اینجا الان بهش بپردازیم. فقط یه جمله خدمتتون عرض میکنم، قبلا هم گفته بودم خدمتتون که این که آفرینش به چه معناست، بعضی گفتن خلق، بعضی گفتن صدور، بعضی گفتن فیضان، بعضی گفتن اشراق، بعضی گفتن تجلی. باز تجلی هم خودش سه مرتبه داره، تجلی، تشعون، تطور. بنابراین میشه هفت نظریه. تمام این هفت نظریه یعنی همین که خدا خلق میکنه، منتها چجوری خلق میکنه. اینجوری نیست که حالا اگر یصدر الناس یعنی نظریه صدور مشائی، نه اتفاقا دیگران هم که میگن صدور درست نیست، در این که اینها به نوعی از خدای متعال انتشاء پیدا کرده اند در این تردید نیست، ولی نوع انتشاءش چگونه است؟ آن گونه که مشا میگه که اسمش صدور، یا اون گونه که افلاطون میگه فیضانه. در نتیجه تمام این نظریات هفتگانه همون آفرینشه، منتها آفرینش گاهی به اصطلاحات مختلف گفته میشه. نظریه مشایی که صدور هست، و تمثیل اگر بخوایم بگیم، قبلا خدمتتون گفته بودم اگر تمثیل بگیم، مانند اون هوای بیشکلی که در ریه متکلم وجود داره، متکلم اینو با خارج کردن از ریه و برخورد کردن با لب و دندان و زبان و مانندیه تبدیل به صدا میکنه، میگن آفرینش این گونه است. این نظریه درست نیست، ایرادهاش بسیار زیاده. اینه دیگه از خود چیم باید بپرسیم؟ بله دیگه اینه باید از خود چیم بپرسیم؟ اگه به صدور قائل نمیشن به چی میخواستن قائل بشن؟ ببینید یه چیزی، یه نکتهی برایشون مبهم بوده و اون اینه که اگه سنخی، اگر میگفتن که وجودها همسنخند، دو تا اشکال داشت. یکی اینه که تشکیک برایشون معلوم نبود، تشکیک در وجود. دومی که اگر میگفتن همسنخند، همچی حرف از دهنشون در میآورد سرشون بر بالای دار رفته بود. مگه متکلمین اجازه میدادن که 500 سال از اون زمان که گذشته ملا صدا در به در بیابونا بود؟ بنابراین ابن سینا هم که کسی نیست که بخواد بگه که خیلی خاله ما میگیم هر چی میخواد بشه بشه. اون میخواد خدا رحمت کنه استاد آشتیانی، اون میخواد شاهانه زندگی کنه. شاهانه زندگی کردن یعنی با کسی نباید در بیفتی. در نیافتادن به اینه که چیزی که کلمه سنخیت توش هست به زبان نیارید و الا پوستتون کنده میشه. او هم به زبان نیاورد، گفت ما میگیم تبایان ولی در این حال رابطه میان علت و معلول را سنخیت میدانیم. خب حالا یا باید بگیم که ابن سینا دچار تعارض شده، خب بی این تعارض بی این روشنی که کسی سنخیت را لازمه علیت بدونه و بگه علیتی که در آن سنخیت نباشد با تصادف و اتفاق برابر است، اینو بگه در این حال بگه وجودها متباینه، وجود متباین که دیگه سنخیت نداره، یا باید بگین که ابن سینا متوجه نبود، یا باید بگین که سر کارتو گذاشته و ما زندگیمونو میکنیم نمیگذارین حرف بزنیم بگردین خودتون حرفو پیدا کنین. 500 سال گذشت کسی متوجه نشد. خب باز بالاخره نظریه تشکیک اومد مولانا صدر اینا رو حل کرد و الا نظریه تباین رو اصلا نمیشه با، یعنی کسی که علیت رو انکار کنه یا ضرورت علی رو انکار کنه یا سنخیت رو انکار کنه، همه اینا بدون استثناء سفسطه رو پذیرفتن، دیگه جایی برای فلسفه نخواهد بود. و حالا که ابن سینا رئیس عقلاست و فیلسوفه، بله دیگه خلقه یعنی خلقه، اشیا هم یعنی اشیا، من الادم هم یعنی من الادم دیگه، خب کجاشو باید توضیح بدن. بله خدا رحمت کنه آقای ستوده رو که بنده یه بخشی از مکاسب رو خدمتشون خونده بودم، ایشون میگفت که وسط کلاسش هم معمولا یه تیکه لطیفه داشت که رفع خستگی بشه، میگفت که از یه نفر، حالا من دیگه اسمش رو نمیخوام ببرم که خوب نیست، از یه نفر سوال کردن که فرزند یکی از علمای اصولی و صاحب سبک، سوال کردن که و سما و ذات الحبک یعنی چی؟ گفت سما که یعنی ار، یعنی زمین، ذات هم که آقا قائل به ذات نبوده، حبک هم که یعنی ور حبکیده. این مثل همین خلق الاشیاء من العدمه. حالا ور حبکیده دیگه میشه چیکارش کرد؟ حقیقت علم حضور است و حضور نوعی ویژه از وجود است. مراجعه کنید به جلد ششم اسفار. یه نکته، حالا این دیگه خیلی لازم نیست بهش بپردازیم ولی حالا دیگه ضرر هم نداره، چون همه فیلسوفان یعنی کسانی که علم حضور دانستن گفتن وقتی میگیم که حصول شی نزد شی یا حصول شی برای شی، این در همین موارد که علم نیست. اگر دیوار رو سفیدش کردن، خب سفیدی برای دیوار حاصل شده، آیا این به معنای علم هست؟ گفتن که اینجوری نباید باشه، باید که حصول شی نزد شیعی که قائم به ذات است. اون کجاست قائم به ذات؟ گفتن شیعی که از ماده و اعراض ماده مجرد باشه. پس حضور شیع لشیع مجرد می شود علم، حصول شیع لشیع مجرد میشه علم. اما حصول شیع لشیع ماده چی؟ میگن نه، من یه توضیح خدمتتون عرض کنم که این احتیاجی به این نکته نیست، به خاطر اینی که حصول یا حضور یا هر عنوان دیگری باشه غیر از مصاحبته، غیر از معیته، غیر از مقارنته، حصول یا حضور یعنی چیزی بر چیز دیگر به گونه ای حاصل بشود که این دو اگرچه در تحلیل دو وجودن ولی به یک وجود موجود بشوند. اگر اینجوری باشه علم خواهد بود. حالا وقتی هم که این گونه شد، یعنی به یک وجود که موجود شدن، دیگه نمیشه این دو تا رو از هم دیگه جداش کرد. علم وقتی برای نفس که صور علمی یا وجودهای علمی یا شیعی که نزد نفس حاصل میشه، این با نفس متحد میشه، بلکه چنان که یه جای خدمتتون عرض کردم با نفس وحدت پیدا میکنه. وقتی وحدت که پیدا کرد، اینو میگیم علم. اما اگر این نفس نزد نفس که حاصل میشه حال در نفس بشه، حصول پیدا نکرده، نه اینکه حصول بر شیء قائم به ذات حاصل تحقق پیدا نکرده، اصلا حصول نیست، این معیت است، این مقارنت است، این فوت کردن داخل بادکنکه، ایستادن کنار میز هست. چنان که ایستادن در میز، با اینکه من کنار میز ایستادم ولی میز عالم نشد، منم چنان که عالم نشدم نسبت به این میز. حصول پس در جایی است که به یک وجود موجود بشون به گونه ای که بتوان وحدت حقیقی را از اون انتزاع کرد، یا اونا را متصف به وحدت حقیقی دانست. وحدت حقیقی هم در اونجا است که اون دو وجودی که در یک وجود حاصل شدن یا به یک وجود حاضر شدن، اینا هیچ وقت دیگه از همدیگر جدا نمی شوند. در خصوص وحدت. بر این اساس اگر گفتیم که این رنگی که برای دیوار رخ میده، چنان که نظر من اینه، رنگی که برای دیوار اتفاق میفته با دیوار متحد میشه، به گونه این متحد میشه که انفکاکش از دیوار یعنی از جسم محاله. وقتی اینجوری که شد، از مصادیق علمه، تنها اشکالی که مطرح میشه، چنان که بر فیلسوفان مطرح کردن، اینه که در این صورت باید بگیم دیوارم عالمه. خب میگیم چه ایراد داره که دیوار عالم باشه؟ وقتی دیوار سهمی از وجود داره، وجودم که با حیات و علم و قدرت برابره، چه اشکال داره که دیوار هم عالم باشه؟ از دیدگاه ملا صدر هم همین هست، همینی که خدمتتون عرض میکنه. چی؟ من نیدم، نمیدونم که ممکن. حتی در حد خودشون؟ بله. ولی این نباید نظر خواجه طوسی باشه. درست، این نباید نظر، چون این امر مشهوری است که این سخن که هر موجودی به اندازه وجودش از کمالات وجود برخورداره، اولین بار ملا صدرا گفته. و اگر خواجه طوسی به این صراحت گفته باشه، دیگه معنا نداره که اینو منصوب ملا صدرا بدونن، که این باید دیگران هم گفته باشن. همینجوره؟ بسیار خوب. آقای بهشتی گفته یا نه؟ تو شهر اومده عبارت رو آورده؟ درست، خب حالا ببینم خوبه. بله، قابلیت داره که تبدیل به یه بحث قابل توجه شد. خب پس این جمله که حضور مجرد نزد مجرد قائم به ذات نظری نهایی ملا صدر نیست، توجه داشته باشی. این یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوری. خب علم وجود مفاهیم و صور ذهنی حضوری است نه حصولی. این همون نظریه که قبل توضیح دادم خدمتتون، دیگه تکرارش نمی‌کنیم. این که معلوم دو قسمه، معلوم به ذات، معلوم بالعرض. علم معلوم به ذات حضوری است، همین اندازه که فایده میکنه برای بازگشت علم حصولی. معلوم بالعرض هم که وسیله، معلوم به ذات فهمیده میشه. پس این هم نظریه دوم، معنای دیگر که نکته برای گفتن نداریم. بله؟ بله؟ نظریه خودشونه، نظریه خدای جوادی است. بله؟ نه، نظریه این درست نیست. حالا بعد میرسیم، به نظر من نظر علامه درسته، منتها نظر علامه اونجوری که من دارم معنا میکنم، نه اونجوری که دیگران معنا کردن. عبارت چه میریم با هم دیگه معنا میکنیم، ببینیم که من درست معنا میکنم یا نه. نفی تفاوت میان علوم حسی و خیالی و عقلی. خب حالا اینا خیلی کاری باش نداریم. این البته نکته مهمی بود، چون یه جای دیگه اقسام علم حضوری رو که بپردازیم، اونجا یادآوری میکنم که وقتی میان علوم حسی و عقلی و خیالی تفاوتی نبود، یعنی همچنان که میتوان علوم عقلی و حصولی رو به حضوری بازگردان، خیالیات هم میتوان، وهمیات هم میتوان، حسیات هم میتوان به حضوری برگردان. هر یک از این تفاسیر سگانی که برای بازگشت علم حصولی به حضوری گفته شده، در مورد محسوسات درسته، در مورد مخیلات هم درسته، در مورد عقلیات هم که خب کاملا معلومه که درسته. از این جهت یعنی تفاوتی با هم دیگه نداره. معنای دیگر از ارجاع علم حصولی، یعنی علم حصولی امر واقعی نیست، بلکه از اونجا که علم مسابقه با حضور و حصول است، علم حصولی امر اعتباری است. این حرف علامه طباطبایی است. علم و گمان میکنم که این تقدم و اولویت داره بر اون چرا که آیت الله جوادی آملی فرمودن. این سخن اینه که اصلا به طور کلی علم یعنی حضوری. ما علم دو دسته نداریم که یک دسته حصولی باشه یک دسته حضوری. اصلا علم یعنی حضوری، اما ما این علم حضوری رو که یافته ایم برای مفاهمه و گفتگو، برای رفع نیاز به مقاصد مختلف و اغراض متعدد، ما اینو در قالب‌های مفهومی و واژگان و الفاظ می‌ریزیم به مقصود دیگر. مثل میمونه که بسیاری از یافته‌های درونیمون رو، خیالاتمون رو در قالب شعر می‌ریزیم تا دیگران شعرهای ما رو گوش کنن. این که ما این اون خیالی که در نفس تحقق پیدا کرده غیر از این چیزی در لفظ، در الفاظ و شعر قرار میگیره. ما به خاطر نیازمندیمون به گفتگو و مفاهمه خیالاتمون رو در قالب شعر میریزیم، چنان که مثلا جدلیاتمون رو در قالب برهان میریزیم یا شبه برهان میریزیم و همچنین علمهای حضوریمون رو در قالبهای. بنابراین این نکته مهم، این نکته که علم حصولی امر اعتباری است. اعتباری یعنی چی؟ بله دیگه، اصول اصول اول معنا کرده بودیم، نه این حصولی که مشهوره. علم حصولی همین علم مشهور ماهوی روش میگن، اما حصول جلوتر گفتیم حصول با حضور و وجود اینا برابرن به یک معنا، چنان که تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، واحد و کثیر، بالفعل و بالقوه و مانندتر این گونه است. زیرا هر وجود عین وحدت، فعلیت و خارجیت است، بنابراین دیگه نمیتوانیم کثرت را یا و چی قوه را و ذهنیت را بیاریم جز به اعتبار. نمیتوان اینا رو، یعنی وجود ذهنی و کثیر و بالقوه و مانندتر، نمیتوان به وجود نسبت بدیم، بلکه اینا اوصاف اعتباری یا قیاسی هستند. هم قیاسی هم اعتباری. این به معنی این نیست که یعنی هیچی نیست، نه هست ولی قیاسی است. یعنی این که ما دو تا وجود را وقتی با هم مقایسه میکنیم، در این مقایسه میبینیم یکی اثر بیشتر داره یکی اثر کمتر داره. دو تا وجود با هم دیگه مقایسه میکنیم، یکی میبینیم که کمالات بیشتر داره یکی کمالات کمتر داره، ولی میتواند بعد کمالاتش رو داشته باشه. یکی ظهور بیشتر داره یکی بطون بیشتر داره. ما از این طریقه که میگیم یکی ذهنی است یکی خارجی. یعنی دو تا وجود خارجی رو با هم دیگه میسنجیم، این دو تا یکی میسوزونه یکی نمیسوزونه، چون اثرش کمتر و بیشتر هست. اونی که میسوزونه و اثر بیشتر داره بهش میگیم وجود خارجی، اونی کمتر میسوزونه یا نمیسوزونه بهش میگیم که وجود ذهنی. اما در واقع این وجود ذهنی وجوده، وقتی وجوده یعنی این اثر رو نداره ولی یه اثر دیگر رو داره، بیشتر از اون وجود خارجی هم داره. این وجود خارجی سوزندگی داره، اون وجود ذهنی علم رو داره. با این خیلی با هم دیگه درسته که با هم دیگه آثارشون متفاوته، اما در خارجیت هر دو خارجی هستن. بلکه اگه بخوام بگیم کدام یکی وجود خارجی شدیدتره، وجود علم شدیدتر هست. همچنین کثیر، کثیر بودن هم در این که وجود برابر با وحدت هست، ولی این وجودهای واحد رو وقتی با هم دیگه میسنجیم میبینیم برخی نوعی ترکیب درشون هست، برخی ترکیب درش نیست. برخی ترکیب درش هست ترکیب خارجی است، برخی ترکیب ذهنی است. برخی ترکیب ذهنی و خارجی است، ترکیب بالقوه است، مانند ترکیب مقداری و همینطور. پس از مقایسه وجودها با هم دیگه اینا به دست میان، ولی در واقع وجود یعنی وحدت، نه یعنی کثرت. وجود یعنی عینیت، فعلیت، چنان که علم یعنی حضور. پس اگر ما میگیم که این علم حضوری است اون علم حصولی، این علم حصولی از اون جهت که وجود دارد همون علم حضوری است، اما از جهت دیگری که سهمش از وجود اندکه اگر میخواین اسمش رو حصولی بگذاریم معنی نداره، چون بالاخره بعد از این که حالا سخن علامه رو خدمتون مضمونش رو گفتم، حالا عبارتش هم خواهیم رسید که این گونه‌های اینجوری رو که ما به خاطر گفتگو و مفاهمه مانند اونها اون یافته درون خودمون رو منتقل می‌خوایم کنیم در قالب لفظ می‌ریزیم، بازم هنوز علمه، یعنی چیزی به مخاطب منتقل می‌شود. پس اینم علمه اونم علمه، ولی وقتی با هم می‌سنجیم این دو تا رو با هم دیگه، اون یکی میگیم حضوری میگیم حصولی، ولی این حصول هم نوعی حضور هست. قبلا گفتیم آره، بله، حالا بالاخره اینم یه جهتش، بله اون زود فانی میشه این بقا داره، اینم یه جهتش. ولی اون معیار اصلی رو خدمتتون عرض کردم که تأثیر گذاشتن بر امر مجرد قوت و شدت بیشتری میطلبد از تأثیر گذاشتن بر امر مادی. صورت‌های ذهنی بر امر مجرد تأثیر میگذارن، ولی که این آتش خارجی بر امر مادی. بنابراین علم یا صورت‌های ذهنی یا وجود ذهنی اقوا و اشد است. مگر کسی اتاقشو گرم کنه، کسی میخواد اتاق گرم کنه نمیتونه که آتش ذهنی رو بیاره و اتاق گرم کنه. گرم کردن اتاق آتش نفت و گاز و بنزین میخواد. پس از وجود خارجی وجود ذهنی نه، چون یه جایی هست که قبلش تحقق داره. وجودهای ذهنی گاهی تابعن گاهی مطبوعن. اونجای تابعن مثل اینکه ما به دیوار نگاه میکنیم صورت ذهنی پدید میاد، اما یه جایی مطبوعن مثل علم مهندس. علم اون کسی که نقشه ساختمون میکشه علمش مقدمه بر معلوم هست، بنابراین این جهتش نمیتونه باشه، یا اگر باشه اما یکی از جهات. خیلی اصرار ندارم که نفر. بله 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 ابن داره. خدا حفظ کنه آیت الله حسنزاده آمولی رو، خدا باید شفاشونم بده. ایشون اخلاقش اینجوری بود که اسفار رو که خدمتشون میخوندیم جلد اول رو میخوندیم، میرفتیم مثلا پنج صفحه جلوتر صبح اول وقت میرفتیم دیگه انتظار صفحه ششم رو داشتیم، میگفت برگردین این صفحه اول، میرفتیم صفحه اول دوباره یه چیزی پیدا کرده بود و میبایست که توضیح میداد و میگفت و ما هم خودمونو میخوردیم که اینجوری میرسیم صفحه 40 دوباره میگه صفحه 8 رو برگردونین عجله نکنین، باز برای هی میرفتی یه برمیگردیم، بالاخره اونقدر رفتی و برگشتیم که ما دیگه حوصلمون سر اومد، رفتیم در سایت الله جوادی دیگه رفت و برگشت نداشت، مستقیم فقط میرفت. خدا حفظ کنه هر دوشون رو. بله حالا شما یه در رفت و برگشتی چی بفرمایید؟ آره بله. معیار در چی داشته باشیم؟
معیار در فهم.
خب
اگر ما
بله چرا نداشته باشه؟ نه معیار اون نیست. ببینید معیار فهم، معیار فهم، معیار فهم در حوزه فلسفه مبانی عقلی است. مبانی عقلی یعنی این که یک متکلمی وجود داره، این متکلم قصد و غرض و عقلای سخن گفتن داشته، قصد لهو و لعب و حرف زدن بی ربط رو نداشته، میخواست یه چیزی منتقل کنه. این دو. سوم این که اون متکلم چون قصد و غرض داشته، غرضش هم عقلایی بوده و خودش هم کسیست یعنی حکیمه، بنابراین الفاظ رو شایسته میدونسته، و الا اگر الفاظ رو شایسته نمیدونست میگو بیاین انگشت میزی پیشانیمون هرچی رو که لازم بود رو منتقل میکرد، یا از غیر این الفاظ منتقل میکرد. الفاظ رو شایسته میدونست و خودش هم در انتخاب الفاظ بهترین الفاظ رو انتخاب کرده. تا اینجا داشته باشید. حالا آیا لازمه که هر اون چرا که او قصد کرده است ما هم بگیریم مخاطب هم بفهمه؟ این دیگه ضرورت نداره. هر که هر چه فهمید همون اندازه سهمش هست، سهمش از علم همون اندازه است، سهمش از تکلیف همون اندازه است، سهم از پاداش و کیفر همون اندازه است و سعادت هم همون اندازه. دیگه انتظار نداشته باشین که همه رو مثل مثلثای متوازی الاضلاع همه رو یک جا جاشون کنند. نه، درجات فهم، درجات علم، درجات معلوم سبب میشه که نتایج متدرج هم خواهد داشت. خب حالا اگر این رو بله حالا اگر همین رو داشته میگفتم که حالا اگر هرمونتیک، طرفداران هرمونتیک اگر اینو میگن، این دیگه سخنی است که مورد پذیرش. این رو حالا خواهیم رسید. تو همین مباحث هم هست. الان حضور ذهن دارم که تو همین مباحث از ملا صدرا نقل خواهیم کرد که اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها توانایی فهم ندارند. همون بیفهمیشون بس است برایشون کفایت میکنه. انتظار نداشته باشیم که همه بفهمن تا بعد سلام و صلوات براشون میفرستن. که همین کسی نه نظم بی نظمی امکان پذیر نیستن. بی نظمی معنا نداره، بی نظمی معنا نداره. خب چیزی میخواست بفرمایید؟
یه وقت هست که ما مثلا فرسیم یه
درست؟
بعد این هم هستش که در باره لواشک صحبت میکنیم، باید هم میبینیم همون احساس فروشی رو میکنیم.
بله.
در هر دو صورت خواستار رو داره.
بله.
یکی وجود داره؟
نه. ببینید اونی رو که ادراک میکنه نفس ماست به وسیله مغز، و بخش های مختلفی که صورت های علمی. به تعبیر دیگه یه معدی داریم به نام مغز، یه معدات دیگری داریم که معدات ثانوی هستن. اون معدات ثانوی سبب میشن یه تغییر در نفس ما ایجاد میکنن، ببخشید در مغز ما ایجاد میکنن، مغز ما هم زمینه ایجاد میکنه که متناسب با این تغییری که در مغز ایجاد شده نفس صورتی رو ایجاد کنه. حالا در این گونه موارد کسی که ترشی میخوره یه اثری بر مغزش میگذاره، کسی هم که نه در روی ترشی داره صحبت میکنه، اونم وصف عیش هم نصف عیشه، اینم همون اثر رو مغز داره. یعنی در معد بودن برابرند، یا این که اگه برابرم نیستن هر دوی سهم مشترکی رو دارن. وقتی سهم مشترکی داشتن به این نتیجه خواهد رسید. حالا اون چیزی رو که الان در روانشناسی مونن دینا گفته میشه و در علم گمان میکنم که به زودی اتفاق خواهد افتاد، یعنی در همین عمر شما اتفاق میفته که دیگه برای آب افتادن دهن نه لازمه که ترشی بخوریم، نه لازمه در باید ترشی و لواشک صحبت کنیم، بلکه کافی است که یه تصویر نگاه کنیم که هیچ ربطی به لواشک نداره، یا یه موسیقی گوش کنیم که هیچ ارتباطی به لواشک نداشته باشه. این قابلیت را هم امواج، هم ذرات، هم نورها و هم صداها این توانایی رو دارن که ایجاد کنن. بنابراین اینی که الان در مسیر هستن احتمالاً به همین زودی اتفاق میفته، همین زودی احتمالاً من حدس میزنم که حدس بنده رو چقدر درست باشه ظرف 10 سال آینده به اتفاق بیفته اینه که بتونن همچنان که از طریق اینترنت ما میشینیم تصاویر مختلف رو میبینیم، اونا بتونن بوهای مختلف رو هم برای اون منتشر کنن. بوی مختلف یعنی اینکه وقتی عطر که میزنیم چه اتفاقی بر مغزمون میفته، بعد از این اتفاق چه اتفاقی برای نفس ما یا چه صورتی نفس ما ایجاد میکنه. به جای اینکه بوی عطر رو ما استشمام از طریق این لوله‌های بینیمون بتونیم ببریم، میتونیم از طریق چشممون اون تأثیر رو بر مغزمون بگذاریم و در نتیجه بوی عطر رو احساس کنیم. در همه این موارد اینا معدن، معدات مختلف میتوان جایگزین باشه. وقت در همچین مواردیه که من پیش بینی میکنم که مثلا برای ظرف حالا 10 سال دیگه، شاید 15 سال دیگه، وقتی مهمون که برامون بیاد دیگه لازم نیست بریم عطر بگیریم، بهبه بزنیم و پخش کنیم داخل اتاق، بلکه کفایت میکنه که این یه موسیقی خاصی، یه صدای خاصی، یه نور خاصی رو ایجاد کنیم. هر کی وارد میشه بلا فاصله این تاثیر رو مغزش میگذاره، مغزم اون ترشحات یا هورمون های خاص رو ترشح میکنه و بقیه هم همینطور. این زمانه که مسئله صدق و کذب علم، صدق و کذب مسئله جدی خواهد شد. این که در این گونه موارد حالا اتری وجود دارد یا وجود ندارد، در این که یه چیزی وجود دارد شکی نیست، در این که این چیزی وجود داره همون اتری که ما گذشته مثلا از فلک آب می‌خریدیم، نه این نیست، اینم مصداقی است جایگزین اون، ما از فلک آب نمی‌خریم، از اینترنت جهانی می‌خریم. هر دو اتره اون هنوز نیومده، نه اون چون هنوز نیومده برای ما یک کمی به ذهنمون دور میرسه که ما به جای اینکه نفس عمیق بکشیم و ببینیم که چه بوی خوشی میده، به یه نفر من نگاه کنم میگم به به چه بوی خوشی میده، بوی خوش رو ببینیم، نه چنان که گذشته میگفتم بشنویم، بوی خوش رو بشنویم یا ببینیم، نه اینکه استنشاق کنیم، چنان که عکسش هم امکان پذیر است. چیه؟ نه دیگه همه مواد تن تاثیر بر نفس میگذاره و نفس یا بگیم جعل صورت میکنه یا این که نه ارتقا پیدا کرده از اون جهت علمه. چرا اونا رو میشه بله خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. چی؟ نه آخه وقتی برای کسی برای اولین بار ببینید این در حوزه های علمی جدید این مورد مطالعه و تجربه قرار گرفته که وقتی که ما مثلا به یک رنگی نگاه میکنیم که خوشمون میاد چه اتفاقی میفته؟ خب این یک فرایندی تو مغز ما اتفاق افتاده، مثلا یک ماده خاصی ترشح کرده یا یک فعل و انفعال خاصی ایجاد شده، این فعل و انفعال مصنوعی میشه ایجادش کرد. وقتی مصنوعی ایجاد میکنیم این به چه رنگ قشنگی، وقت اگر اون فعل و انفعال ایجاد کنیم ما تمام این دیوار همون رنگی میبینیم که با اون فعل و انفعال سازگار هست. اینکه روانشناس ها مخصوصا متأخرینشون یا روانپزشکا متأخرینشون میگن که این عرفا عاقل نبودند، اینا آره میگن اختلال ذهنی داشتن. خب به نظر اونها درسته که این تجربه اونها میکنن که کسی که مثلا میگه که من الان دارم باطن این شخص رو مشاهده میکنم، وقتی مغزش رو کنترل میکنم میبینن یک فعل و انفعال ویژه در مغزش یاد شده. اینا بدون این که کسی رو ببینه بهش میگم بیا این فعل و انفعال تو مغزش ایجاد میکنه، ایجاد که میکنه میگه من دارم در باطن این. اصلا کسی در مغزش نیست باطن رو میبینه، با قرصای روانگردان مبناش همینه. نه کشیده که میشه، منتها همچنان که بالاخره تمام اینها سودمنده، همچنان که این همه تشکیک‌ها، تردیدها، نظریات متقابل امروز از ایمان انسان کاسته نشده است بلکه افزوده شده، به بعدم همینطور هست، به بعدم باید یه قربون اون خدایی بریم که برای اینکه ما بخوایم معطر بشیم لازم نیست که بریم پول بدیم عطر بخریم، برای اینکه مثلا فضای خونمون رو از رنگش خوشمون بیاد، از کاغذ دیوارش خوشمون بیاد لازم نیست بریم که چیکار کنیم، بلکه کافی است که یک لامپ ویژه روشن کنیم ببین به بچه دیگه همه بشه اون بنده خدا میگفت که در و دیوار و سر و گربه همه دارن صحبت میکنن، این امکانش هست.
نه
هم
ایمان دینی من اگه ما گفتیم که ایمان که داریم این احساسات فلان به
بله؟ نه میتونه که جایگزین که میتونه داشته باشه دیگه. ببین ایمان خطا میتونه وجود داشته باشه، حالا اگر اینا خطا بود بگردیم خطاش رو پیدا کنیم. اعتقاد بنده بر اینه بر اساس استفاده از برخی از آیات قرآن، عصر ایمان عصریست که علم به انجام خودش به سرانجام خودش نزدیک میشه، یعنی باید به تعبیر قرآنی آسمانها به تعبیر بنده باید این جهان طبیعت و کهکشانها در تصرف انسان بیاد و مسلط بر اینها بشه، عصر ایمان خواهد بود. من از برخی از آیات قرآن یکیش فکر کنم سوره حج آیه الو خاطرم نمیاد چنده 16-34 چنده آیه غفارپور یه آیه بگو، یه آیه بگو که بله نه 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 یه آیه رو بگو که مضمونش این باشه که آقای یه آیه از خود در بکن که این آیه نشون دهنده این باشه که وقتی که ما رفتیم به آسمان اونجا دنبال این گشتیم آرامش پیدا نکردیم، بعد بگیم باید به خدا ایمان آورد، غیر از خدا نمیتواند آرامش بیاورد. ولی دیگه لازمی نیست از آیات جد ما بخونی که از خودت بخون. آره بله میشه که ما یک ماده رو به بینیمون بگیریم یه نفس بکشیم، بعد ببینیم که یک عالم دارن در مقابل ما رژه میرن یا صحبت میکنن یا کلاس تشکیل شده. دیگه حالا تا اونجا برسیم این چه اتفاقی میفته. این عبارت علامه طباطبایی رو که به نظر بنده شاه کلیده ها. شاید خاطرم بیاد آیه شاید خاطرم بیاد که بین کلمه ارتقا درش هست، کلمه سما هست، کلمه قیز درش هست، قیز آره آره سما و قیز. مضمونش هم این که انسان ها وقتی آسمان ها رو کش کردن بر آسمان که مسلط شدن اونجا میفهمن که تنها آرام بخش خداست. راجعه بله خب این آقای مخیر چی؟ چرا نداشته باشه؟ اونا رو میتونی داشته باشه؟ در فریبم که یه همچی شبیه به همین هست، منتها در برخی از موارد مثل دیدن رنگ ها یا اون چیزهایی که ما خوشمان می آید و بدمان می آید، اینا رو اصلا دنبال فریب نباید باشیم. چیزی که خوشمون میاد خوشمون میاد دیگه، اون این بعدمون میاد بعدمون میاد. اما این که حالا آیا واقعش هم این چنین هست یا نیست، ما در کجا میتونیم که چنین سخنی رو بگیم؟ اما در این که ما وقتی که استشمام که میکنیم، به جای اون که چیزی اطری رو استشمام کنیم و بفهمیم، تصویر رو ببینیم، چون این چیزی امکان پذیر هست و میتونه که واقعیت داشته باشه. ولی هرگاه میخوایم بگیم پس این صورتی که من میبینم یعنی یه آدم 60 کیلویی بر این صندلی نشسته، اینو نمیتوان گفت. اینو برسیم این ملا صدر چی میگه در این زمینه. ملا صدر حرف داره، اون حرفی رو که خدمتتون عرض کردم، شاه کلید معرفت شناسی ملا صدراست، یا بیت الغزلشه که همگان توانایی فهم ندارن. همگان توانایی فهم یعنی توانایی پیدا شناخت صدق از کذب رو ندارن. شاه بیت نظریه معرفت شناسی علامه طباطبایی این عبارته، العلم الحصولی، این عبارتی که پیوسته میگیم که همگان جوردگی میفهمن من جوردگی، اینه العلم الحصولی، اعتبار عقلی یضطر الیه العقل ماخوذ من معلوم حضوری هو موجود مجرد. علم حضوری حصولی چیست؟ میگه اولا امر اعتباری است، اعتبار عقلی است، نه هویت و حقیقت عینی. این یک. دوم این که عقل مجبور این اعتبار رو داشته باشه، اگه مجبور نبود علم حصولی هیچ وقت تولید نمی کرد. خب این علم حصولی از کجا برده؟ این از علم حضوری. ببینید این نظریه رو که به پای علامه طباطبایی بستن و همچنین به ملا صدر اینه که علم حضوری از علم حصولی به دست میاد. یعنی علم حصولی وقتی به ذهن ما که رسید تبدیل به حضوری میشه. ولی نظر ملا صدر اینه که ما اون وقت بر اون اساس، یعنی اول ما علم حصولی داریم بر اساس رائج، علم حصولی داریم، بعد که مقدار دقت میکنیم میبینیم این معلوم حصولی ما که صورت ها هست در ذهن ما حضور تبدیل به حضور میشه. اما نظر علامه طباطبایی دقیقا عکسونه، یعنی اول ما علم حضوری داریم ولی چون ناچاریم با هم دیگه حرف بزنیم، اون علم حضوری تبدیل به علم حصولیش میکنیم. بر این اساس دیگه درباره صدق علم حصولی جستجو نکنید، چون صادق باشه و نباشه دیگه خیلی تفاوتی نداره. صدق در علم حصولی و دیگه، چون علم اعتباری است. چی؟ خب حالا اون یه حرف دیگری است که راه داره، دو سه تا راه حل ملا صدر ارائه کرده که در همین بحثمون احتمالاً میرسیم، یا اینجا یا بحث اتحاد با عقل فعال اونجا خواهیم رسید، که آیا علم حضوری واقعا علم حضوری است و صادقه یا صادق نیست. خب حالا ما دیدیم که نظریه رایج اینه که صادقه، نظریه غیر رایج هم که قبلا در عرفان خدمتتون عرض کردم که جای نفوذ خطا درش وجود داره. اما راه حل چیه؟ راه حل هاشو دو سه تا ملا صدر ارائه کرده. حالا اگر بخوایم که فقط اشاره کنم خدمتتون، از طریق اتحاد با علت، اتحاد با عقل فعال، از طریق انکشاف، از این سه طریق ملا صدر میاد صدق علم حضوری رو اثبات میکنه و میگه اگه در مواردی هم خطا وجود داشته باشه، مثل خیلی از جای دیگه که ممکنه خطا وجود داشته باشه، خطا رو یه جوری باید حلش کرد. ما الان که داریم میبینیم، من جلو خودم دارم میبینم اینجا پله هست، نشانش اینه که وقتی من مواظب هستم اینا همه میفهمن. یه جایی من اشتباه میکنم، این که یه جایی من اشتباه میکنم این باید حل بشه، نه اینکه علل اغلب موارد صادق هستن. بنابراین اون که علم حضوری آیا صادق هست یا نیست، اون موارد خطایی که اگر به گمان بنده رخ میده باید چه کار کنه، اونو بذاریم سر جای خودش. فعلا احسن، بله، هر دوش اعتباریست. بله، در این در اون یافته که هر کدام به علم حضوری ادراک کردن، اگر معلوم شد که علم حضوری صادقه، خب هر دو علم دارن. اما این که ما این تابلو سفید میبینیم، یکی دیگه خاکستری میبینه، یکی دیگه رنگهای دیگری میبینه، یکی شبکه شبکه میبینه، هر کس جوری میبینه، این هر کسی جوری میبینه یعنی جوری در مغزش منعکس شده. یعنی به علم حصولی جوری میبینی یا به علم حضوری؟ اینا اگر در علم حضوری یه نکته رسیدیم، این که صدق از لوازم حتمی علم حضوری است، یک. دوم این که علم حضوری باید مشترک به این همه باشه. اگر به این دوتا نکته رسیدیم، این گونه موارد و همه تفاوت‌ها به علم حصولی خواهد بود. و علم اصولی هم که میشه امر اعتباری، یعنی با توجه به عرض چی؟ بله تنزل. حالا خواهی بازم اینم خواهیم رسید، همون جایی که میگم که گفت اکثریت نمیتونن علم رو ادراک کنند، همونجا خدمتتون خواهم گفت که این علم حضوری تنزل پیدا میکنه، ولی برای هر کسی به گونه ای یا در مرتبه تنزل پیدا میکنه. بنابراین میشه که در علم حضوری صادق باشیم، در علم اصولی صادق نباشیم، امکان پذیر هست. چون وقتی نازل میشه برای همه که در یک مرتبه که تنزل پیدا نمیکنه، که تنزل تشکیکی داره، بسته میره که این وقتی نازل میشه برای من و شما، من در کجا باشم و شما در کجا باشید. اگر شما بالاتر باشید نزولش در شما در مرتبه بالاتره، من پایین تر باشم در مرتبه پایین تر، بنابراین احکام مختلف میتونه داشته باشه. چیو بخونی داره نه 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 احسن من کان یظنو. خب حالا بخونید ما یقیر. این آیه رو به دقت نگاه کنید، ببینید به همونی که بنده فکر میکنم و رسیدم شما میرسین، که عصر ایمان وقتی است که انسان مسلط بر جهان طبیعت و مسلط بر آسمان ها بشه، وقتی همه آسمان ها رو که تسخیر کرد، اونجا میفهمه که تنها راه رسیدن به آرامش فقط ایمانه. و بله دیگه بله. به سخت که نه دیگه، وقتی میگه آسمان شما میگه سخت. حالا اون آیه رو بخونید، این ترجمه رو هم نگاه کنید، ببینید که این ترجمه ربطی به اون آیه داره. من قبلا فکر می‌کردم آیه فولادمن ترجمهش خوبه. نه نه، این که تنابی رو سخت بندید و خودکشی کنین، نه این آخه یه چیزیه. یه بار دیگه بخونید. ابتدا اول آیه رو بخون، اول آیه رو بخون. ببینید همین یواش یواش، من کان یظن ان لن ینصره الله، این ضمیر هو به کی برمیگرده؟ به شخص فولادمن به پیامبر برگردونده. حالا ادامه بدین آیه رو. خب این سما رو کی میگه سقف؟ خب او خودش میگه سما، در ترجمه یادم سقف. نه ترجمه که آخه سما اون دیگه مثل همون که عرض کردم خدمتتون، گفت که و سما و ذات الحبکه. بله اشتباس دیگه، اشتباس. از علامه طباطبایی بیارید. نه اون هیچی، از علامه طباطبایی بیارید، از علامه طباطبایی بیارید، از آقای جوادی آمولی بیارید. احتیاج به بریدن نداره دیگه. خب باز خدا یه روز به مادرش رو که آسمان رو آسمان معنا کرده بود. خب بعدش خب حداقل یه قدم جلوتر رفته. خب پس معناش اینه که اونچه که من میفهمم هیچ کس دیگه تا به حال نگفته. اینم بنویس این جزء فضائل من ها ببنده. درست؟ نه ظاهرم این نیست. ببینید نه 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 من ظاهر رو میگم، من تفسیر رو میگم، تعبیر رو میگم. ببینید وقتی که کسی فرض کنی که اون معنی باشه که هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را کمک نمی کند، خودش رو به سقف آویزان کند، ببیند کمکش میکنه یا نمیکنه. خب یعنی چی؟ خب تناب رو هم ببره، یعنی بعد از این که بله معناش اینه که خودت بکش با این حرفات. اگر کی رو کمک میکنه؟
خب
خب بگذاریم. خب تقسیمات علم حضوری اول مطلب بمونه، وقت این معناش اینه که با این چیزایی که بزرگان گفتن معناش اینه که من باید قدم خود ما ببینم یکم اسفند دود کنم خودم رو.